ستاره می سازیم از نو رویاهات بگو آره.
متشکرم که همچنان همراه ما هستید و البته دوستان گرامی که پیام هاشون رو به دست ما رسوندن. 0921-99-72 پیام شما رو دیدم، همینطور 0916-91-57-0919-85-36 پیام شما هم به دستمون رسیده. ویژه میخواییم اونه که دستی بر کار تولید دارند ما رو همراهی کنند، از خودشون برامون بگن و بگن که چه محصولی رو تولید میکنن. ما حتما به شما زنگ میزنیم و صدای شما رو پخش میکنیم. از طریق سامونه پیام کوتاه 30,000-36,37 میتونید با ما در ارتباط باشید. همه شنوندگانی که لطف کردند و الان همراه برنامه تابلوی واردات هستند، درباره موضوع امروز ما اظهار نظر کنند. اینکه فکر میکنند که واقعا اینکه شرکت های دانش بنیان در حوزه تولیدات کشاورزی وارد عمل شدن چقدر میتونه روی امنیت غذایی ما تاثیر بذاره. فکر میکنید که اثر مثبتی داره یا خیر؟ در این باره میتونید اظهار نظر کنید. واسه ما از طریق راههای ارتباطی، این بار شماره تلفن رو هم میگم، لطف کنید به ما زنگ هم بزنید. 2265 25 25 و البته باز هم سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. ما یه بخش گزارشی رو مرتبط به موضوع برنامه آماده پخش داریم. پیشنهاد میکنم که با دقت بشنوید. برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
اینجا یه غرفه گل و گیاهه که انواع گلهایی که حالا در فصل سرما هستن و برگهایی که توی این فصل خیلی زیبا هستن توی این غرفه وجود داره. چه گلهایی مخصوص زمستونه؟
سیکلمه.
دارین به گلا نگاه میکنید و نماشون؟
سیکلمه، پامچال.
بله
دیگه بهتون بگم خیلی گل هستن. روز، ساناز، اینا هم میمونن تو زمستون، میمونن تابستون هم میمونن.
سبز بودنش، زیبا بودنشون، روحیه به آدم میده، نشاط میده به آدم. درسته. خیلی قشنگه، اصلا انگار عمر آدمو طولانی میکنه. حسن. گیاهان بعده.
این گیاها رو برای اینکه سالم بمونن و شما بتونید از زیباییشون لذت ببرین چه جوری نگهداری میکنید؟
خب به موقع آبیاری کردنشون، بعد کود دادنشون و با عشق باشون صحبت کردن.
صحبت هم میکنم.
آره عزیزم، خیلی نوازششون هم میکنم برگاشونو.
بح بح، پس گله چه لذت، گله گیاه ها چه لذتی میبرن داخل خونه شما.
تقویتی در واقع بهش میان، کود پوتاسیوم میخوره، بعد یادتون میان کود حیوانی هم میشه سود که بعضی وقتا به خاکشون حساب بگن.
هر سه رو ترکیب میکنید یا؟
نه جدا میدن، بعضی وقتا جدا میدن کود اونا رو تو باقصه بکارن کود حیوانی میدن، ولی خب کولدونی باشه طبیعتا پوتاسیوم جواب میده.
این کودها یه کودای ایرانیه یا وارداتی؟
کود ایرانیه، شرکت برای
وارداتی داری؟
وارداتی هستن این سری کودها، مثلا کوده یه سری گله ارکیده، گله ارکیده خارجی که اسمش در واقع میشه مینیکاتولیا، ارکیده مینیکاتولیا. ولی اونا کودش اینجا هستش که بلاتی میشه ارچید، اونا الان ما داریم. ولی خب کودایی که گذاشتیم برای ایرانی هم هست، این همش جواب میده، هر مشتری بوده راضی بوده.
خانم این کود که استفاده میکنید بابت هر گل و گیاهی چقدر کود میگیرین و اون رو چجوری ترکیب میکنید؟
ولی من کودای مایه میگیرم، یه پیمونه تو یه لیتر آب.
درست.
بعد به تناسب به همه گیاهام میدم، در ماه یک بار این کار انجام
میدم. این کودی که میگیرید فکر میکنید یه کود ایرانیه یا اینکه این نه یه محصول وارداتیه که اومده داخل کشور؟
من به اتیکتش دقت نکردم، فقط هم چون تو بطری بود برچسبش اینا رو دقت نکردم، ولی میدونم حتما قاعدتا ایرانیه دیگه، اینا دیگه چیزی نیستش که جزئی از خارج بخوام وارد کنن دیگه.
چرا فکر میکنید که کودها یک محصول داخلی هستن و ما این رو وارد نمیکنیم؟ یعنی علمش رو پیدا کرد در زمینه کشاورزی، انقدر قدرتمند شدیم که بتونیم انواع کودها رو خودمون تولید کنیم؟
فکر میکنم جوانای خلاقمون به این علم پی بردن و مهندس های کشاورزی من متقاعدتا همینم هست دیگه، علمشون به روز شده و حالا تحقیق کردن یا هر چیزی. به نظر من ایرانی هست.
کی به گل و گیاه سم میزنیم؟
سم زمانی که شته بزنه، بگی بهتون بگم یه زمانی مثلا پودر قارچ با آب حل میکنیم، در واقع که بهش میگن کاپتان، اسم خود چیزش میشه کاپتان، زمانی که در واقع نشون میده آب به خاطر آب زیاده که قارچ میگیره، اون زمان ما در واقع سم قارچ یا حالا محلولشو میزنیم، اسپری میکنیم به خاک و برگش و در واقع ساقه خود اون گیاه زینتی.
کدوم یکی از این گیاه ها ایرانیه؟
ایرانی اینا در واقع پیوند میزنن خودشون ایرانیه، ولی خب کلا اکثرشون خارجی ان، اینا رو تو ایران تولید میکنن، مثلا مثل کاج مطبق اینا نجات وارداتی، نجات بلژیکه. ولی خب تولید میکنن دیگه. آره تولید میکنن، چرا نمیکنن؟
تولید
گیاه اوتنسیف اینطوری شده و همیشه هم خراب میشه. این گیاه خیلی دوست دارم ولی همیشه شاته میزنه و خراب میشه. نمیدونم، من سمم زدم ولی عمرش خیلی کوتاه بوده. حالا نمیدونم چه به چه دلیل اینطوری میشه. اوتنسیف زود آفت میگیره.
همین گیاهی که نام بردید یک گیاه ایرانیه یا وارداتی؟
اوتنسیف به نظر من باید وارداتی بوده باشه.
کدومش ایرانیان یا وارداتی؟
هر سه تا ایرانیه. هر سه تا ایرانیه.
یعنی اصلا سم وارداتی نداریم؟
سم وارداتی هم هست چرا نیست، ولی این سم که ورد جواب بوده، سم خوبیه. کنفیدور برای حالت حشرهایی که پرواز میکنن روی خاکه. سم دیازینون یا مالاتیون، اینا همشون سم خوبی هن. این باعث جلوگیری میشه که یا از بین نره.
خب این گزارش رو به اتفاق شنیدیم. من یک اطلاعات تکمیلی رو در اختیارتون قرار بدم که سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اومده با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کمیته رو راه اندازی کرده تا درباره محصولاتی مانند حالا کود و سم و نهادهای وارداتی کشاورزی که حالا تو کشورمون بیشترین وابستگی رو بهش داریم، در این راستا شرکت‌های دانش بنیانی که توانمند بودن رو شناسایی کرده و از طریق فراخوان اونها رو برای همکاری خواسته و ظاهرا قراردادهای امضا شده که حالا من عنوانش رو هم گفتم، انعقاد 40 قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تولید کشاورزی. چند چون ماجرا رو می‌خوایم جویا بشیم از آقای دکتر ارجنگ جوادی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن تا در جریان جزء به جزء این مسئله قرار بگیریم. آقای دکتر جوادی خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتونم.
زنده باشین. آقای دکتر جوادی، امکان داره که چند چونه این ماجرا رو برای شنوندگان محترم ما توضیح بدید که چه شد که قرارداد بسته شد با چندین شرکت دانش بنیان در حوزه تولیداتی مثل سموم و کود و البته نهادهای دامی در کشور؟
بله، با کمال میل خدمتتون عرض کنم که ما بعد از رصدی که آمارهای کشور رو داشتیم و بعد از این تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه‌ای که به کشور وارد شده بود، به این نتیجه رسیدیم که باید دانش فنی و پتانسیل و ظرفیت کشور رو تجمیع کنیم و به کار بگیریم و بتونیم برای اون نهادهایی که به خصوص نهادهای وارداتی و وابستگی بالا هستن برنامه ریزی بکنیم. بر این اساس یک تفاهم‌نامه‌ای با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته شد که وارد بحث‌های کشاورزی دانش بنیان هم بشوند و با کمک این دوستان تونستیم برای نهادهایی که شاید میلیاردها دلار سالانه ما واردات داشتیم، از قبیل من چند تاشو ذکر میکنم، مثل بذور هیبرید سبزی و سیفی، مثل ماشین‌آلات پیشرفته کشاورزی، مثل سموم، مثل کودهای شیمیایی، بعضن افزودنی‌هایی که تو صنایع غذایی داشتیم و همچنین بعضی از واکسن‌ها، مکمل‌های دامی، تخم چیزده ماهی و از این موارد که عمدتاً احساس می‌کردیم که این فناوری‌ها به راحتی در کشور قابل حصول هست و حداقل بخش عمده‌ای از اونها رو می‌تونیم با اتکا به توان داخلی تأمین بکنیم. به همین منظور ما 4 کمیته رو تشکیل دادیم به نام کمیته بذر، کمیته ماشین‌های کشاورزی، کمیته کود شیمیایی و زیستی، کمیته سموم و آفات گیاهی، به خصوص برای اینکه در اینها بر اساس اون اطلاعاتی که پیشتر عرض کردم ما بیشترین وابستگی رو داشتیم. مجموعاً در این کمیته ها ما 151 طرح و طرح در حقیقت تولید به دستمون رسید، چون این رو فراخوان کردیم به همه شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی.
آقای دکتر، این چه زمانی بوده؟ چه سالی؟
اینی که عرض میکنم مربوط به سال 99. ما تقریبا این فرایند رو تابستون شروع کردیم و انتهای پاییز هم به اتمام رسوندیم، یعنی بخش اولش که الان به قرارداد رسیده و کارهای تولیدی انجام شده. برابری خیلی کار نو و جدید و خیلی کار سریع بود. این کار خدمتتون عرض کنم که 151 تر به دست ما رسید بعد از فراخوان. اون 40 قراردادی که من اشاره کردم الان به حدود 53 قرارداد رسیده، یعنی 53 تر ما تایید شده. 20 قرارداد حتی اعتباراتش هم دریافت کردن دوستان و منعقد شده، همه قراردادهاش منعقد شده. 34 یا حدود 33 قرارداد هم ما در دست اقدام داریم که از نظر ما از نظر فنی تایید شده و اون شرکت رو صاحب صلاحیت فنی و تخصصی تشخیص دادیم برای اینکه بتونه اون نهاده رو تولید بکنه. بنابراین تا این لحظه که من خدمتتون هستم با تشکر فراوان از همکاران عزیزمون در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم، ما تا الان حدود 215 میلیارد تومان حجم قراردادهایی که برای همون 20 قرارداد اولیه خدمتتون عرض کردم تأمین شده و انشالله نتایجش هم به نحوی برنامه‌ریزی شده که خیلی زود کشور رو بهره‌مند بکنه.
درست، این زودی که می‌فرمایید چقدر هست؟ چون می‌خوام بدونم که حتما در حد تر هست الان دیگه به حالا تولید رسمی نرسیده که در بازار باشه هیچ‌نوع محصولی.
چرا ما خیلی از شرکتامون که وارد واقعیت فراخوان ما شدن نمونه‌های تولیدی رو هم آوردن و بنابراین تولید کرده بودن ولی احتیاج به یک امکانات و احتیاج به یک حمایت‌هایی داشتن که بتونن این رو در سطح وسیع توسعه بدن و ما سعی کردیم برای اون مواردی که ما فقط خدمتتون عرض کنم تولید قطعی برامون قابل تحقق بود وارد شدیم و اونها رو تایید کردیم. به همین دلیل هم عرض کردم از 151 طرحی که ما دریافت کردیم تا الان حدود 53 طرحش فقط قابلیت رو تشخیص دادیم که اینا میتونن تولید بکنن و نیاز کشور رو برطرف کنن.
درسته، و اینکه حالا منظر کشاورز میخوام بپرسم که چطور میتونه به نفع اون باشه و آیا حالا مسائل مالی و این چنین هم سنجیده شده
برای کشاورزان؟
بله بله،
من صداتون رو خوب دریافت نکردم.
چطور میتونه برای کشاورزان به حال مفید فایده باشه؟ این مسائل رو هم بررسی کردن؟
بله بله، ببینین برای کشاورزان قطعا مفید فایده است، به دلیل اینکه حداقل چیزی که و اولین فاکتوری که من میتونم بهش اشاره کنم این است که خب این محصولات بسیار ارزان‌تر به دست بهره بردار ما میرسه و وقتی وقت ارزان‌تر به دست بهره بردار میرسه باعث کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد و قطعا منجر به افزایش درآمد خواهد شد. بنابراین به شدت استقبال میکنن به شرط اینکه ما انشالله بتونیم اون کیفیت لازم رو هم حفظ بکنیم و با توجه به اینکه دو دستگاهی که وارد این موضوع شدن سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت علمی و فناوری دستگاه‌هایی هستن که دانش بنیان هستن، فناور محور هستن و خدمتتون عرض کنم به مسائل روز دنیا از نظر علمی و فناوری تا حدودی اشراف دارن، خیلی امیدوار هستیم که با دانش فنی که به هر حال وجود داره کیفیت هم حفظ بشه و با قیمت بسیار پایین‌تر این نهادهای وارداتی با اتکا به ظرفیت داخلی در اختیار انشالله بهره برداران و کشاورزان عزیز قرار بگیره.
امید به خدا. خیلی متشکرم از این خبری که برای شنوندگان ما داشتید. حالا ما قطعا با تولید کنندگان ارتباط خواهیم داشت و حالا درباره نحوه تولید و اتفاقاتی که داره میفته سوالاتی رو ازشون خواهیم داشت. آقای دکتر جوادی، ما همیشه در برنامه تابلوی واردات از کسانی که روی خط میان میخوایم که حالا با توجه به شرایطی که هست، شرایط تولید و آنچه که براش احاطه دارن، حالا همین مبحثی که داریم الان با شما صحبت میکنیم، انعقاد چلقرد با شرکت دانش بنیان، یه نمره بدن به تولید در کشورمون. شما به این رویه در کشورمون الان چه نمره میدید از 100؟ فکر میکنید که موافقت آمیز خواهد بود؟
از چند باید نمره رو بدن؟
از صد.
از چند باید نمره
بدن؟ از صد.
برای کشاورزی دانش بنیان ببینین به نظرم میرسه که ما به هر حال راه تازه‌ای رو شروع کردیم و یه مقداری وابسته به پارامترهای دیگه ای هست. من فکر میکنم از نظر اینکه کشور ظرفیت دارد برای کشاورزی دانش بنیان و پتانسیل در دانشمندان کشور، نخبگان کشور، فارغ التحصیلان کشور وجود دارد، نمره بسیار بالایی میگیره. من فکر میکنم شاید من بتونم به راحتی 90 بدم از 100. اما برای اینکه این رو منتقل بکنیم به عرصه و منتقل بکنیم به بهره برداران، نیازمند این هست که بهره برداران عزیزمون رو هم از نظر فنی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر دانشی تجهیز بکنیم که این زمینه فراهم بشه برای اینکه بتونیم اون فناوری و نوآوری رو به بخش منتقل بکنیم. تو اون بخش من فکر می‌کنم
این تجهیزی که اشاره کردین مد نظرتون چه مواردی است؟ میشه بهمون جزئی بفرمایید؟
کدوم موارد؟
تجهیز چی منظور نظرتون؟
تجهیز منظورم از نظر اینکه هم دانششون، هم آگاهیشون، هم تجهیزات زیرساختیشون و هم اینکه ما بتونیم در حقیقت فضا و زمینه رو هم از نظر نرم افزاری هم از نظر سخت افزاری مهیا بکنیم. این توانمندی باید در بهره برداران ما ایجاد بشه. در خیلی جاها داریم، در خیلی جاها هم باید این راه رو توانمند بکنیم که بتونن انشالله از کشاورزی دانش بنیان و مزایای اون بهره مند بشن.
امید به خدا. تشکر میکنم از شما دکتر ارژنگ جوادی، سپاسگزارم که در گفتگوی تلفنی مشارکت کردید.
خیلی متشکرم.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر جوادی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. حالا در راستای که این قراردادهایی که صورت گرفته در طول برنامه با چند تن از تولیدکنندگان این شرکت های دانش بنیان هم در حوزه تولید کشاورزی صحبت میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق شماره 5 کوتاه 30 36 37 اگر شماره تلفن 2265 2525 به دست ما برسونید. دعوت میکنم که در این لحظه یک بخشی از برنامه تابلوی واردات رو بشنوید. باز در خدمت شما خواهم بود.
طرح‌های کشاورزی برای افزایش خودکفایی در محصولات اساسی، یکی از کارهایی که در بخش کشاورزی حتما بایستی انجام بگیره دنبال خودکفایی بودن در محصولات اساسی است.
العلم سلطان دل قدرت و من وجده او صالح و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو داشته باشید.
ایران با توجه به تنوع متعدد اقلیمی و پتانسیل بالای بخش کشاورزی می تواند در صورت استفاده حداکثری از مزیت‌های نسبی علاوه بر دستیابی به خودکفایی محصولات مختلف کشاورزی می تواند در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشد تا از فشار بر منابع نفتی کشور بکاهد.
تا همین الان 9 میلیون هکتار کاداست در بخش کشاورزی اتفاق افتاده، به غیر از جنگل ها و مراتع، و ما تا پایان سال 3 میلیون هکتار دیگه به این اضافه که خواهیم کرد. تفاهم‌نامه خیلی خوبی با سازمان ثبت داریم و اسناد داریم و فکر میکنیم که ایشالله بسیاری از مشکلاتی که کشاورزان عزیز ما در خصوص اراضیشون و در خصوص درگیری‌هاشون با منابع طبیعی داره تا آخر سال بتونیم حل بکنیم.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود اقلیم چهار فصل و پتانسیل منابع آبی و خاکی، امکان صادرات به بازارهای هدف بر مبنای برنامه ریزی اصولی در کوتاه مدت دور از انتظار نیست و در مقابل بسیاری از دستاندرکاران بخش کشاورزی بی‌توجهی مسئولین شورای اقتصادی به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مانعی سد راه خودکفایی و خوداتکایی می‌دانند.
جلو واردات بگیرن، همون ارز 4200 رو خدمتشو به تولید بدن. خانه‌ها خدمت شما با کالای وارداتی میتونیم رقابتی بهتری بکنیم، میتونیم خدمتشو تولید توسعه بدیم. ارز ارزونی که میرفت خدمتشو تو جیب تولید کننده خارجی، این ارز میتونه خدمت شما رو در اختیار تولید داخل، در اختیار کارگرای ما قرار بگیره. بعد از 6 ماه که اعلام کردن ارز 4200 رو برداشتن، کلا اگر قبلا میتونستیم یه مقدار خدمت شما رو کنم با اون سرمایه کمی که داشتیم تولید بکنیم، الان دیگه واقعا کار خیلی سخت شده، شاید باعث تعطیلی 90% کارخونه های ایران بشه.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور میتواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد و همواره به خودکفایی در محصولات استراتژیک دروازه های کشور را به روی واردات بست تا اعمال تحریم های ناجوانمردانه خللی در امنیت غذایی کشور ایجاد نکند. صحبت‌های رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران سید مهدی حسینی یزدی.
امسال سال جهش تولیده. چه اتفاقی افتاده؟ وقتی قرار 11 ماه ارز برای آفتکشا داده نشه و وقتی هم قرار ارز داده بشه و در اختیار شخصی باشه که هیچ اطلاعاتی از کشاورزی نداره، از آفتکش نداره، از نهادها نداره و آفتکش رو یک کالا میبینه و نمیدونه که آفتکش و سم یک تکنولوژیه و از یک تکنولوژیه، وقتی که بخش خصوصی آمادگی داره که تامین این آفتکش ها رو بکنه داشته باشه و احتیاج به بانک مرکزی نداشته باشه و آماده است و اومده و دست دراز کرده که ما آماده ایم که بیاییم و تامین بکنیم آفتکش ها رو، اجازه بدن. کشاورزان ما دانان و عاقلن، اجازه بدید خودشون تصمیم بگیرن، کار خودشونه، توان خودشونه، همت خودشونه و زندگی خودشونه خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه با سیاست غلط مسئله رو ببریم زیر سوال.
علارغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید، قیمت خرید تضمینی محصولات جوابگوی هزینه تولید کنندگان نیست. این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد مدام شعار حمایت از تولید را سر می دهند و در عمل اقدام به تأمین نیاز کشور از طریق واردات می کنند.
خیلی هم خوب. خب همطور که در گفتگوی قبل شنیدین، گفته شد که این اقاده چین قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید کشاورزی عمدتاً در راستای کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی در این بخش صورت گرفته. واقعا شما فکر می‌کنید که تولید محصول کشاورزی چقدر می‌تونه حالا توی شرکت‌های دانش‌بنیان توامد داخلی البته می‌تونه روی امنیت غذایی ما تاثیر بذاره؟ اگر نظری دارید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30367 و اگر شماره تلفن 2265252525 با ما در ارتباط باشید. پیام‌های شما رو در این فاصله نگاه می‌کردم و خب پرسش‌هایی رو مطرح کرد مثل 0916-9157 که آیا این شرکت‌ها جذب نیرو هم دارن، اگه دارن کدوم تخصص‌ها و اینکه کلاً اشتغال زایی خصوصی دارن یا دولتی، که خب میشه از تولید کنندگان حتما پاسخ این پرسش رو پرسید، مثل اینکه حالا این محصولات بومی سازی شده است، این هم مبحثی است، و اینکه حالا دوستی هم نظرشون رو گفتن شرکت‌های دانش‌بنیان نقش حمایتی امنیت غذایی هم دارن و حتی میتونن ارتقا دهنده کیفی محصولات هم باشند. و البته یک تولیدکننده محترم هم ما رو همراهی میکنن، آقای اندلیبی از تهران، گفتن که تولیدکننده لوازم نظافتی و بهداشتی ساختمان هستند و همکارانم حتما به شما زنگ میزنن. یه دوست محترم دیگری هم گفتن که شرکت دانش‌بنیان دارم، تولیدکننده جوجه گوشتی مقاوم در برابر سرما، و پرسشی رو مطرح کردن که اگر حالا فرصتی بشه و فرد روی خط بیاد که بتونن پاسخگوی شما باشن حتما مطرحش میکنم. و خب حالا تا اینجا پیام ها رو خوندم، اجازه بدید که همراه بشیم با آقای دکتر همایون مرادی که تولیدکننده 54 محصول کشاورزی دامی محیط زیستی هستند و مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان پشت خط تلفنی برنامه ما درباره محصولی که تولید میکنند با ایشون صحبت کنم. آقای دکتر مرادی خدمت شما قربان، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر، عصر همه شنوندگان عزیز، بکنید من در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما یه خبر خوش داشتیم برای شنوندگان در برای انعقاد 40 قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولیدات کشاورزی که صورت گرفته، حالا با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و البته سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. در این بخش می‌خوام از شما بپرسم که شما در این حوزه چه محصولی رو ویژه تولید می‌کنید در شرکتتون؟
عرض کنم که همونطور که به سرعت و مختصر مشاهده با کلام رسا فرمودید، ما حدود 54 تا تولید دانش‌بنیان داریم که در همین مرحله محیط زیستی، کشاورزی و دامی و انسانی است. در بخش کشاورزی هم آفتکش‌ها و کودهای بیولوژیک یا پروبیوتیک‌های گیاهی و همینطور پروبیوتیک‌های حیوانی.
درست
کنم که با در بخشی که اسپاسات من تحقیقات و معاونت ریاست جمهوری، ببخشید دیده من خیلی عناوین رو نمیگم از وقت صرف جویی کنم، ما تقریبا 3 پروژه خیلی مهم هست که اینا همه به مرحله تولید رسیده و ما داریم میریم به سمت این که در واقع ماس پروداکشن یا تولید انبوه بکنیم. یکیش آی جی وایه که به عنوان ایده برتر بود که الان در مرحله است و معاونت علمی فناوری میخواد کمکی بکنه که بتونیم اینا رو به تولید انبوه.
چی هستش اصلا آیه موردی؟
عرض کنم که آی جی وای یک محصول دانش‌بنیانیه که با کمک از زرده تخم مرغ و در واقع پروبیوتیک جلوگیری میکنه از اسهال گوساله ها که یکی از مشکلات اساسی مرگومیر گوساله ها بعد از تولده و در واقع میتونه کمک خیلی شایانی بکنه به یک دامدار که گوساله‌هاشو بتونه حفظ کنه، خیلی بس مهمیه.
درسته.
بخش دیگه ما بخش بایوفوسفاته که میدونید که ما رقم خیلی زیادی رو ارز خارج از مملکت میکردیم از مملکت که در واقع اینو کودا وارد کشور بشه، کودای شیمیایی بود و به هر حال اثرات خیلی دیگه خوبی بعد از اثرات اولیه‌اش نداشت. و ما الان تونستیم در واقع به یه نتیجه برسونیم، تولید هم میکنیم، ما منتظر کمک های معاونت علم فناوری هستیم که بتونیم جلوگیری از خروج 200 میلیون دلار ارز بکنیم و نتایج بسیار خوبی داشته. به هر حال اینم از کمک های سازمان تحقیقات و معاونت علم فناوری برخورداره. پس همه مهمتر، چون من صحبت های رئیس محترم اتحادیه وارد کننده ها رو میشنیدم، بذار خدمتتون یه مطلبی رو بگم، یه کمی واقعا آدم نگران میشه. ما اینجا پتانسیل های بسیار بالایی داریم، زیر ساخت های خیلی خوبی داریم، ما شاید مدیریت خیلی بدی داریم و اونم شاید به دلیل همین پولای ارزونیه که دنبالشن. ببینید، من یک دونه فقط مسئله میگم، یک دونه. در کل خاورمیانه فقط یک شرکت هست که امروز میتونه بیتی بزنه.
چی هستش اون بیتی؟
میشه بیتی آفت کشهای پروانه ایست. یه دونه بیولوژیکه که این 14 تا محصول و 14 تا آفت رو کنترل میکنه. یکی از این آفت ها یک آفتی به اسم خوشخار انگور. این خوشخار با همین سم 4200 تومانی آوردن زدن، ما دومین صادر کننده کشمش جهان بودیم، کشمش همونه برگردوندن. یعنی شما تصور کنید، آیا در هیچ آدم عاقلی پول میده که کالاشو نخرن؟ خب در حالی که با این بیتی کنترل میشه و الحمدلله حالا یک تلاشی ما داریم میکنیم، انشاءالله که معاونت علم فناوری هم کمک در واقع
نگاه ها که به سمت حمایت از محصولات این چنینی نیست که در شرکت دانش بنیان تولید میشه. حالا امیدوارم که همه جانبه باشه و پشتتون خالی نکنه. آقای دکتر مرادی،
ما اصلا توان کل کشور داریم
برای تامینش.
بله ببخشید، امر فرمایید.
زنده باشید. من می‌خوام بپرسم این محصولاتی که شما الان به عنوان سه پروژه برای ما نام بردید که مرحله تولید رسیده، اینها نمونه خارجی داشت و صرفا شما در شرکتتون تولید کردید؟ به چه شکل بوده؟
اصلاً در مورد بیتی بله، بیتی مثلا کشف ما نیست، یعنی بیتی در دنیا تولید میشه، مصرف هم میشه و خیلی هم اثرات خوبی داره، دنیا هم دنبالش. اصلا این اولین بار ژاپنی ها این کاری کردن و اصلا معروف باسیلوس ترانجنسس کوستاکی، یعنی در واقع یک نفری در دهه 70 از این استفاده میکرده. منتها ما اینجا تونستیم اینو در واقع سویه داخلی پیدا کنیم، سویه داخلی اثر بخشی بسیار خوبی داشته و بعد حدود 12 سال روش کار کردیم تا رسیده به یه کالایی که امروز دیگه همه قبولش کردن و فقط هم یه دونه هست تو ایران، اونم تو خاورمیانه که من باید اینجا این هم هست و الان هم دیگه داریم میریم به سمتی که بتونیم حداقل به تاکستان ها بریم. کرم سیب هم خیلی چیزایی که اصلا ما الان داریم بابتش عرض دادیم، سم آوردیم و این طبعات فراوانی که حالا هم در خاک و در انسان و اینا وجود داره. این فقط یه دونه شد. در مورد کود توضیح بدم که شما ببینید الان ما چقدر مصرف خاک پایین میاد، خاک منظورم فسفات هم.
این هم یعنی نمونه خارجی داشته ولی الان در حال حاضر در شرکت دانش بنیان شما
بله بعضیش هم که نداشته، مثلا بایوفوسفات بایوران اصلا نمونه نداره. الان تقاضا از دنیا براش هست و داریم هم تلاش میکنیم صادر کنیم. حالا یه کمی مشکلات بانکی و اینا هست.
کشاورزان محصولات شما رو میشناسن؟
بله ببینید، البته ببینید یه جنگ نابرابره. خب بله، این جنگ نابرابر اینه، عرض 4200 تومانی با شرکت بایر در برلین، من با عرض 25 هزار تومانی در بروجرد با بایوران. مثلا ببینید اینا با هم جنگشون خیلی جنگ سختیه، ولی با هم اینا الان بعد خوشبختانه ما بسیار تلاش کردیم.
ما قیمت شما چطور محاسبه میشه؟ ارزان تره؟
ما کیفیتمون اروپایی، قیمتمون زیر چینیه، یعنی اصلا این شعارمونه، ما باید کیفیتمون اروپایی، قیمتمون زیر چینی. اگه میخواییم
یعنی اونقدر توانستید که به حال تقاضا رو افزایش بدین برای محصول خودتون؟
ما تقاضا رو که اگه نبود که مرده بودیم الان.
خب پس
به همین داری من رادیو ندارم و گوشی مرف میزنم چون وقت ندارم
زنده باشیم برای رادیو اقتصاد گوش بدین
وقت نمی کنم
آیه زنده باشیم